أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در آیه 49 در واقع سه بخش وجود دارد. بخش اول مورد بحث واقع شد، در مورد بخش دوم عرض کردیم 4 مطلب وجود داره. یعنی ما در بخش دوم تا به حال پیرامون 4 مطلب سخن گفتیم که خب این مطالب هم درباره اصل اون عذابی که به بنی اسرائیل وارد می شد و هم درباره عالی ترین مصادیق و برترین عذابهایی که در اون زمان انجام می شد بود. یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. خب در مورد یذبحون ابناءکم عرض کردیم احتمالاتی وجود دارد، چند احتمال نقل شد، لکن مسئله‌ای که اکنون باید به اون بپردازیم که به عنوان مطلب پنجم تلقی می شود این است که آیا ذبح ابنا که به عنوان عذاب در اینجا نقل شده، آیا این مربوط به قبل از تولد حضرت موسی علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام، یا مربوط به بعد از تولد حضرت موسی است؟ چون در مطلب چهارم عرض کردیم فرعون به جهت ترس و وحشتی که داشت، حالا یا ناشی از خواب بود یا از پیشگویی ساحران یا وعده‌ای که در میان پیشینیان رواج پیدا کرده بود مبنی بر اینکه از فرزندان ابراهیم کسی خواهد آمد و به تاج و تخت و سلطنت اونها تعرض خواهد کرد، به هر حال به شدت بیمناک بودند و لذا دستور به قتل فرزندان پسر داده بودن. به آب افکندن حضرت موسی در درون گهواره هم برای نجات از همین امر بود. پس در این که ذبح الابناء قبل از تولد حضرت موسی صورت می گرفت بحثی درش نیست، اما بعد از ولادت حضرت موسی هم باز این روند ادامه داشت و در برخی از آیات قرآن به این مسئله اشاره شده. ببینید در آیه 25 سوره مزمل خداوند تبارک و تعالی می فرماید فلما جاءهم بالحق من عندنا قال اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. می فرماید وقتی که موسی سخن حق را از نزد ما برای آنان برد گفتند اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، بکشید پسران کسانی را که به موسی ایمان آوردند. خب این مال بعد از زمان حضرت موسی و ادعای نبوت توسط حضرت موسی است. این در مورد زنان هم وجود دارد واستحیوا نساءهم، و این عرض به حضور شما مسئله استحیاء زنان رو هم مطرح کرده. خب این به اصطلاح ضمن این که حاکی از این است که ذبح الابناء به عنوان یک عذاب و استحیاء النساء به عنوان یک عذاب دیگر، بعد از تولد حضرت موسی هم ادامه پیدا کرد و مربوط به قبل فقط نبوده، ترس آل فرعون و فرعون از این که جبهه توحید، جبهه خداپرستی با تولد فرزندان اونها و بزرگ شدن اونها و ایمان به حضرت موسی بزرگ و بزرگتر بشه و تقویت بشه، این همواره وجود داشت. از اینکه اینها صاحب قدرت بشوند فرعون میترسید و عرض به حضور شما اگر ما این رو بدون تردید وجود که این مسئله را که بدون تردید وجود داره در نظر بگیریم، می توانیم از اون در راستای اون نکته‌ای که در مطلب چهارم مورد بحث بود هم استفاده کنیم. ببینید ما در مطلب چهارم سخن در این بود که چرا فرعون امر به قتل ابناء کرد. خب چند وجه اونجا ما ذکر کردیم، یکی این که مثلا فرعون خوابی دیده یا منجمان پیشگویی کردن یا مسموعات اونها مبنی بر این که پیشبینی کرده بودند در آینده چنین خواهد شد، خب این به اصطلاح دستور داده شد. اما مسئله این است که این کدام یکی از اینها میتونه عامل و علت این دستور باشه. حالا از نکته ای که در مطلب پنجم گفتیم میتوانیم یه نتیجه ای بگیریم. ما اینجا گفتیم این امر استمرار داشت، امر به ذبح الابناء و استحیاء النساء، این مال بعد حضرت موسی هم بود. خب اگر این امر بعد از تولد حضرت موسی و بعد از نبوت او ادامه داشته و کماکان آل فرعون این کار را انجام میدادند، پس معلوم میشه اون چه باعث این عذابها بر بنی اسرائیل شده یک خوف و ترس عظیمی بود که در میان فرعون و آل او و اتباع او وجود داشت از این که تومار اونها در هم پیچیده بشه. حالا این ترس ممکنه با یک جرقه‌ای به اصطلاح آشکار شده و قوت گرفته، حالا منافاتی نداره که اون جهاتی که گفته شد همه با هم وجود داشته. یعنی مثلا هم فرعون اون خواب رو دیده، هم منجمان این به اصطلاح پیشگویی ها رو داشتند، و هم اون وعده ای که از گذشته پیرامون ظهور پیامبری از میان این قوم داده شده بود وجود داشته. همه اینها تجمیع شده و یک عاملی به نام ترس از قدرت و عظمت و شوکت اهل خداپرستی و توحید رو در دل او ایجاد کرده بود. و به همین جهت بعد از نبوت حضرت موسی باز این مسئله ادامه پیدا می کرد، یعنی کشتن فرزندان بنی اسرائیل، پسران بنی اسرائیل ادامه پیدا کرد، برای اینکه پیروان حضرت موسی در آینده زیاد نباشن، کسی نباشه به او بپیونده. خب زنانشون هم که به استحیا گرفته شدن. بنابراین این مطلب پنجم که خب این امر به ذبح الابناء ادامه پیدا کرد، یعنی این عمل انجام شد، پس یذبحون ابناءهم، این به عنوان یک عذاب مستمر تحمیل شده بر بنی اسرائیل، یک خطی که دائما توسط فرعون دنبال می شد و اعمال می شد اینجا ذکر شد. مطلب ششم درباره استحیاء النساء است، فاستحیوا نساءهم، که باز این هم در به اصطلاح قبل از ولادت و نبوت موسی و هم بعد از او ادامه پیدا کرد. این هم فقط صرفا مربوط به این نبود که حالا حضرت موسی ظهور نکنه و پیامبر نشه، چون در همین آیه 25 سوره مزمل به دنبال امر به قتل ابنا امر به استحیاء نساء هم وارد شده. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. هم فرزندان کسانی را که با حضرت موسی هستند بکشید و نساء و زنان اونها را استحیاء کنید. پس این هم یک عذاب مستمری بود که از ابتدا تا انتها توسط فرعون و آل او دنبال می شد. منتها مسئله مهم این است که خب این استحیاء به چه معناست؟ ما قبلن به مناسبت توضیح واژه استحیاء در تبیین مفردات آیه این نکته ای را این نکته را اجمالا اشاره کردیم، گفتیم این امر ممکن است و محتمل است امر به عرض به حضور شما معنای زنده نگه داشتن زنان باشه، یعنی اینکه اینا زنده بمانن، اونا رو زنده نکشید اونها رو. استحیاء در مقابل اقتلو، خب ظهور در این دارد که اینها را زنده نگه داری. خب چطور می شود زنده نگه داشتن؟ به نوعی تعذیب و عذاب کردن باشه. اونا رو که میگه بکشید عذابه، اینم عذاب باید باشه. زنده ماندن زنان از این جهت عذاب محسوب میشد که اولا با زنده موندن به رقیت گرفته می شدن، به عنوان کنیز به خدمت آل فرعون فراخوانده می شدن. با زنده موندن اینم هست، با زنده موندن یک رنج مستمر رو دائم اونها رو احاطه می کرد. زنانی که فرزندانشون کشته می شدن، معلومه زنده ماندن بعد از کشته شدن فرزند این یک رنج طولانی و عمیق و جانکاه بر اونها تحمیل می کنه. با این فرض که عرض به حضور شما، حالا اگر همسر و شوهر نداشتند که این خودش باز یه غم مضاعفی برای پدران اینها هم محسوب میشد، چون پدران بدون پسر عائله فراوان که این یک هزینه سنگینی رو برای تأمین معاش اونها تحمیل میکرد و خانواده رو گرفتار مشکلاتی میکرد. بنابراین زنده نگه داشتن به اعتبار این لوازم قطعا عذاب و یک عذاب شدید محسوب میشد. این در به زمینه اقتلوا ابناء الذین آمنوا مال بعد از نبوت حضرت موسی و یذبحون ابناءهم مال قبل از تولد حضرت موسی، هر دو قطعا تعذیب و بلکه بزرگترین تعذیب نسبت به زنان تلقی می شد و عرض به حضور شما این به جهت آثار و لوازم زنده ماندن به اصطلاح معنا می شه. احتمال دوم این است که استحیاء به معنای ازاله شرم و حیا باشه. در برخی از تفاسیر استحیاء را به معنای از بین بردن شرم و حیا دانستند و گفتند این که امر به زنده ماندن زنان شده در واقع مساوی با اکراه اونها بر بغی و فسق و فجور، وقتی که فرزندانشون کشته بشوند، مردانشون به بیگاری گرفته بشن، خب زنان باقی مانده به غیر از حالا اون کنیزی که اون هم به نوعی آمیخته با همین مسئله بغی و فسق و فجور اونها بود. لذا استحیاء به معنای ازاله شرم و حیا هم تعذیب محسوب میشه. هر کدام از این دو معنا باشه این مسلماً تعذیبه، اگرچه ظهور استحیاء در معنای اول قوی تره، یعنی قرینه اقتلو، یعنی استحیا به قرینه مقابله اقتلو در واقع دلالت بر همین معنای ظاهری و زنده نگه داشتن میکنه، منتها این زنده نگه داشتن به اعتبار اون لوازم و آثاری که گفته شد قطعا تعذیب بوده و شاید بزرگترین عذابی که نسبت به زنان و حتی مردان میتوان تصویر کرد همین تعذیبه، تعذیب استحیاء نصاب زنده نگه داشتن اونها، علاوه بر این که نسبت به خود اونها عذاب بود، خود زنان این عذاب رو حس می کردن، نسبت به مردان هم عذاب بود. مردانی که زنده بودن به طور طبیعی این منظره، این حس نسبت به بالاخره خواهرانشون، بستگانشون، خالاتشون، این خیلی برای اونها هم عذاب بود. مردانی هم که کشته می شدند، فکر و تصور این که چنین اتفاقی برای خانواده اونها ممکنه پیش بیاید، باز یه عذاب مضاعفی بر اونها تحمیل می شد. پس استحیاء النساء واقعا و به معنای حقیقی کلمه سوء العذاب بوده. این هم عرض به حضور شما در مورد واستحیوا نساءهم. پس یذبحون ابناءهم واستحیوا نساءهم، بدون تردید از عالی ترین مصادیق سوء العذاب. چه ما سوء العذاب را، چه این دو را عطف بیان برای یسومونهم سوء العذاب بدانیم، چه سوء العذاب را به معنای اعم بدانیم، که این دو بارزترین و آشکارترین مصادیق سوء العذاب هستند. علی ای حال بدون تردید بزرگترین عذاب بنی اسرائیل که خداوند اینجا از اون یاد میکنه و میفرماید ما شما را از این عذاب نجات دادیم، قتل الابناء و استحیاء النساء بود. ولی عرض کردیم اینها ذیل یک عنوان کلیتری قرار میگیرد که عبارت است از همون استعباد، استذلال، به بردگی کشوندن، استخفاف و به هر حال اسارت و بردگی. به خداوند میگه ما این رو از شما برداشتیم و شما رو از این مصیبت نجات دادیم. الحمدلله رب العالمین. سلامکم الله، ان شاء الله. احوال شما چطوره آقا؟ ببخشید، بفرمایید آقا. یا الله، بفرمایید آقا. یا الله،